أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آية مريني آقای جهانگر باید بخونیم اسامی رو عرض شد که اسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث درباره آیات 28 الی 35 سوره احزاب، اون چه در این جلسه به بررسی اون پردازیم شأن نزول این آیات و عمدتاً شأن نزول دو نوع از آیات در این مجموعه، یکی شأن نزول آیاتی که کتاب بنتاون نبی در آمده و دیگر شأن نزول آیه تطهیر. چون عرض آیه تطهیر آیه ایست در ضمن مجموعه این آیات نیست و در ضمن این مجموعه قرار داده شده به منظور در حقیقت حفظ این آیه از تحریف و از حذف. اما شأن نزول این آیات مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه دو نوع روایت در شأن نزول این آیه بیان کردن، یعنی در بحث در بحث روایی. نوع اول روایتی است که در منابع ما وجود، البته این روایت به این شکل در منابع اهل سنت هم به شکلی وجود داره، منتهایشون از تفسیر قمی نقل کردن که فی قوله تعالی یا ایها النبی قل لازواجک، سبب نزولش این بود که در غزوه خیبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک گنجی از آل ابی الحقیق تمام شد، گنج جواهراتی به دستشون افتاد. این گنج جواهرات رو حضرت این مسلمین تقسیم کردن. ازواج رسول اکرم، این زوجات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انتظار داشتن که این گنجی که دست رسول خدا افتاده، گنج جواهرات رو، لااقل رسول اکرم چیزی از این گنج جواهرات یا گنجینه جواهرات در اختیار اونها قرار بده، ناراحت شدن از این که رسول اکرم همه این گنجینه جواهرات رو بین مسلمین تقسیم کرد و چیزی نصیب اینها نشد.
هیچ نداد
چون به هر حال لابد به عنوان این که حالا شأن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای خودشون چیزی بر نمی داشتن در این گونه موارد، حتی نسبت به سهم خمس در بحث خمس هم اگر یه وقتی مطرح شد، در بحث خمس هم این که رسول اکرم در خمس رو به 5 قسمت تقسیم می کردن، نه به 6 قسمتی که 3 قسمتش خوب سهم امام است و 3 قسمت دیگرش سهم سادات به اصطلاح ما، یعنی سهم ابناء سبیل و یتامام و هر سرد خدمت امام و ابناء سبیل و هر سرد که و یتامام و مساکین و ابناء سبیل. حضرت 5 بخش میکردن، یعنی بخش 5 بخش نشارشون بخش خودشون رو بین سایر توائف تقسیم میکردن. لذا حتی در مسئله خمس با این که خمس خوب حق خود حضرت و خدای متعال این سهم نبی را مخصوصا سهم رسول را و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه ولرسوله وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اما سهم رسول رو معذره خود رسول اکرم نمیگه.
سهم رسول رو جز اون 5 تا یعنی نیاز نیست به من 6 جز بکنه، سهم خودش اون 5 تا است، یعنی اگه بخواد سمبول چهار داره با چهار رسه بوده دارم
نه اگه بخواد با شیش رسه میشه یک قطعه شما خودشه بقیه هم پنج رسه نه اینکه همه شو پنج رسه سهم خدا و رسول سهم خدا و ذل قربان و عدرس میگرفته خرج در موارد و مصارف خودش میکرده برای خودش شیر هم نمیگشته در باب خمس را بحث خمس بحث دیگری است در باب خمس این ولی رسولی یعنی مخارج شخصی یعنی رسول رسول یا امام حق دارد از خمس سهمی برای خودش دارد این مخارج شخصی خودش مخارج زندگی خود مدارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ترجیح دادن که این سهم رو هم با اینکه خدا به حضرت این اجازه داده بود اصلا ملک حضرت بوده مدارک حضرت این رو هم به سایر مستحقین خمس تقسیم میکرد. خب این سیاستی بود، این خودش جای واقعا بحث و بررسی داره که این سیاست چرا رسول اکرم به این شکل عمل میکرد. در مسئله غنایم هم همینطور، در مسئله خیبر با اینکه خب خیبر رو رسول اکرم فرض کرده بود، غنایمی دست حضرت افتاده بود و این گنجینه آل ابوالحقیق از صفایای غنائم به شما میاد. میدونید که غنائم صفایایی دارد، یعنی غنائم جنگی وقتی غنیمه جنگی دست رزمندگان اسلام میفته ابتدا صفایای غنیمت مخصوص امامه، مخصوص رهبر، این دیگه تقسیم بین مقاتلین نمیشه. صفایای غنیمت، صفایای یعنی چه؟ یعنی چیزهای تحفه‌ای که در بین غنائم وجود داره، چیزهای استثنایی. مثلا میگه اگر یه اسب خیلی مثلا فوق العاده یا شمشیر خیلی فوق استثنایی یا جواهرات مثلا استثنایی امثال چیزها، این چیزها که صفایا از اونها تعبیر میشه، صفایا الملوک یا صفایا الغنائم، اینها مخصوص امام، مخصوص رهبر. معذره که حتی این صفا این از روی این مطلب ازواج نبی به همین دلیل اونها انتظار داشتن که این صفایا چون مخصوص رسول اکرم است و این جواهرات هم از صفایاست، از این صفایا حضرت چیزی به اونها اختصاص بده بذار ناراحت شدن. لذاست که وقتی ناراحت شدند یکی از این خانومها که حالا میگن زینب بنت جحش بوده به حضرت چنین عرض کرده است که لعلك ترى انك ان طلقتنا الا تجد الاكفاء من قومنا يتزوجونا. گویا رسول اکبر ایشون گفته که اگر مایل نیستید با من باشید میتونید آزاد بشید. ما گفتن تو خیال میکنی که اگر حالا ما رو آزاد کردی طلاق دادی کسی پیدا نمیشه با ما ازدواج کنه؟ یه همچه عبارتی لعلك ترى انك ان طلقتنا لا تجد الاكفاء من قومنا يتزوجونا. شاید خیال میکنی که اگر ما رو طلاق دادی و رها کردی کسی هم سنگ ما پیدا نشود که با ما ازدواج کنه. نه خیر، این خلاصه گویا مدود انتظار میشه بوده که آدم های خوب خیلی پیدا میشه، ما رو بل کنی مثلا آدم های خوب پیدا میشه. خب یه مرحال اصحایی عدبی بوده که در حد شعن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. اینجا بود که امر از سوی خدا نازل شد که اعتزل، عزلت بگیر از نساء و حدود توی در روایت آمده است که حضرت 29 روز از خانوم‌ها فاصله گرفت و رفت در مشربه ام ابراهیم، مشربه ام ابراهیم در اونجا سکونت یافت تا آیه نازل، این آیات نازل که آیات تخییره، تا آیه نازل شد قل لازواجه این ها بگو، چون اونها نیست که همون اصرار داشتن به این قضیه که خلاصه این که هیچی از دنیا نصیب ما نشه ما راضی نیستیم. آیه نازل شد به اونها بگو این کنتون نترد حیات دنیا و زینتها فتعالینا امتح کننا و صرح کننا صراحا جمیلا تا آخر جمیلا. یه روایت دیگری در شأن نزول، شاید این روایت دوم که در شأن نزول آمده منافات با روایت اول نداره، شاید از دنباله های جریان همون اول است، یعنی در نتیجه همون ناراحتی که برای نساء النبی پیش آمده بود این اتفاق در شأن نزول این روایت اتفاق افتاده که در شأن نزول این روایت آمد. مرحوم آیه طباطبایی این مطلب رو از مجمع البیان نقل می‌کنم، منطقه از من از کتاب اسباب نزول واحدی از علماء اهل سنت، کتابی به نام اسباب نزول. من دارم کتاب رو، منطقه دیگه مراجعه بحث کتاب هم لازم نیست. ایشون از اسباب نزول واحدی این روایت نقل که من اصل روایت رو می‌خونم. بالاسناد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی الله علیه و آله جالسا مع حفصه فتشاجرا بینهما. حفصه با حضرت وارد بگومگو شد، دارن بگومگو در رابطه با همین مسئله اثرات که جواهرات خیبر. فقال لها، حضرت به حفصه گفت، حفصه فرمود هل لکی ان اجعل بینی و بینکی رجلا، میخوایی کسی رو بیاریم حکم باشه بین من تو؟ رسول حکم با اون مقام حفصه فرمود میخوایی که کسی رو حکم قرار بدیم. و رفت فرستاد را عمر، را طبق روایت واحدی که پدر حفصه بوده، که بیا تو، بیا داوری کن بین ما. فارسل الى عمر فلما ان دخل عليهما قال لها تكلمي. عمر به دخترش به حفصه گفت خب بگو صحبت کن. فقالت يا رسول الله تكلم ولا تقل الا حقا. جی با رسول اگر صحبت کن، تو صحبت کن و غیر از حق چیزی نگو. فرفع عمر يده فوجع وجهها ثم رفع يده فوجأ وجهها. دوبار دستگیری محکم به صورت این بیچاره زد. یه فرفع یده، فرفع عمر یده فوجأ وجهها. وجأ یعنی ضرب وجهها، طول دستگیری شده محکم. ثم رفع یده فوجأ وجهها، دوبار با دست به صورت او زد. فقال له النبی صلی الله علیه و آله وسلم کفه، دست بردار، هکل میکن. فقال عمر به دخترش خطاب یا عدوبت الله. عمر دیده به دخترش النبی لا یقول الا حقا والذی بعثه بالحق لولا مجلسه ما رفعت یدی حتی تموت. اگر نبود که رسول خدا اینجا داره میبینه و نظامه گره است، اونقدر ادامه میدونم این کتک زده تو نمیری. خلاصه خلاصه خیلی چیز عجیبیه، باشه از این خشنتر اصلا نیست. فقام النبی فصعد الى غرفه فمكث فيها شهرا لا يقرب شيئا من نسائه يتغدى ويتعشى فيها فانزل الله تعالى على هذه الايه. ادامه یعنی بس. حالا البته این قسمت عمر که حالا این بحثی است، بحث تحلیل شخصیتی عمر، این کارها رو عمر در داره رسول خدا انجام میده که بیش از رسول خدا غالبا یه کمی قدر اون طرفتر. بله من متوجه نستم. بله درست همینطور، یا اون حضرت امیر سلام الله تعالی علیه که در باره اون میگه فصیرا فی قومت اشنا یقبض مسها و یک سر الاثارو فیها در خطه شکشفی در وصف آمد. چنین میفرمایند که خیلی ناوبت در باره ابوبکر میگن. این مطلب رو صحیح بخاری هم دارد که ابوبکر کرارا میگفت اقیلونی فلستو به خیر کن. میفرمایند که به اصطلاح خلافت رو از من بگیرید. ریاکاری بوده معلوم قوام رو به تعریف زهدش برای اینکه این هر دوشون، یعنی واقعا در زندگانی این که آدم خوب تأمل میکنه و قاعد و غور میشه، اینا از ابتدا خودشون رو برای این کار آماده میکردن و در رفتارها طوری وانمود میکردن که بیا از همه مسلمین حتی از خود رسول اکرم نسبت به اسلام همچه خیلی حساس‌تر و به احکام سخت می‌گیرن. خب در این ذکر ابو بکر رو عقیلون لست رو به خیر کن. خب اگر فرقیلونی گفتی این گفتی خلافت رو نمیخوام یا خلافت رو به دیگری بدی، چطور بعد از اینکه خواستی از دنیا بری آمدی نه تنها خودت خلافت رو رد نکردی، خودت خلافت رو دادی چی؟ به عمر، معمر رو بعد از خودت نصب کردی. این از عجایب اموره. اینهایی که قائل به حق نصب داره رسول اکرم نبودن، قائل حق نصب داره ابو بکر. که حضرت امیر در خطبه شیخ شیری میفرماید که بین هو یستقیلها فی حیاته اذ جعلها لآخر بعد مماته فسیرها فی حوزة خشنا یغلب مسها و یکثر الاثار فیها. این خلافت رو در یک دایره حوزه، یعنی دایره محدود، دایره تنگ، در یک دایره محدود تنگی قرار داد، خشن هم تنگ هم خشن، یغلب و مسها نمیشه نزدیکش شد، مس اون مس غلیظی است و یکثر الاثار فیها پرخطا، غلیظ خشن و پرخطا. این وصفی که امیرالمومنین سلام الله علیه از این شخص داره. به هر حال در اینجا هم اگه کسی بخواد تحلیل کنه این روایت رو، چند تا مخالفت شرعی در اینجا برای این خلیفه دوم تثبیت میشه. برای اینکه خب تو در محضر رسول اکرمی، در محضر رسول اکرم کسی نبود حد جاری کنه، نه چی بوده حد بوده تعظیم ده چی بوده، ولی اوست بدون اذن او کسی میشه اینجا بیه حد جاری تو بیایی چون ولایتی با حضور نبی اکرم، اگر هم خودش ولایت بر بالغه عاقله رشید میداشت، بعد فردی همچه ولایتی برای عبد بر بالغه رشید قائل بشین، این ولایت در کجاست؟ این ولایت در جاییستی حاکم شهر و اونم ولی امر مؤمنین مسلمین النبی اولا بالمؤمنین نباشه. تازه اون نبی اولایی که زوج این شده دیگه، فلان وقتی زوج شد دیگه ولی داره. حالا بر فرضی یعنی هم با وجود تزوج، یعنی با وجود ازدواج مرعی بالغه عاقله و وجود زوجی که ولی اوست، اگر علارغم همچی چیزی برای پدر قائل ولایت بشیم در حضور امام، در حضور ولی امر، حق نداره چی ولایت اعمال کند، باید با اجازه رسول اکرم باشه که بدون اجازه اونم به این شکل تا وجه اولش ها دور سیریو بعدم که اگر نبود میکشتنه. این رو یه بحثی ما داریم، اگر آقای وقتی فرصت کردیم چون روانی خودتون دنبال کنه. من خودم توی حامش حاشیه هم کتاب بخاری بیدم، صحیح بخاری هم مسلم اینا آوردم یادداشت کردم که چقدر موارد زیادی وجود داره که عمر در حضور رسول اکرم یک کسی یک خلافی مرتکب میشه، خیلی کوچکی آسان الله دعنی اقتلو رو بکشم، یعنی کمترین مجازات که برای حضور خلاف این آقا قائل بود واقعا چند کمترین مجازاتش قتل بود، یعنی از قتل پایین‌تر وجود نداشت. یا باید آدم اینجوری باشه راست راست، یا باید راستش کنم بشه میشه. خلاصی هم که بعد یه دلش اینه ما رضا میدید اینجا حالا بر فرض میشته و اگر برای خلاف همه اینجا اونقدر میدادن که بکشن حتی تمونتی و جریان پسر عمر رو که میدونید که عبدالرحمن ابن عمر، عبدالرحمن و پسر خود عبدالرحمن ابن عمر، این مثل بود خبر رسندن که شراب خورده و در حال شراب در حال مستی دیده دستور داد که سریع فرستندش مدینه که این حد برش بری. روی یه شکری سوارش کردن و تو راه مریض شد، خیلی سخت مریض شد. وقتی آوردنش مدینه دیگه از مرض از پا افتاده بود. گفتن آقا مریضی؟ گفت نه مریضه باشه، بیاید حد برش بری. گفتن مریضه؟ گفتن نه. با همون مرضش آمد و حد برش داری کرد که مرد. عبدالرحمن بن عمر مرد در نتیجه شلاق‌هایی که آدم مریض و سرما خورده و از جلون آمده و اونم حد عمری معلوم نیست حد جاری کرده دارن مقدر چه کشتی در دوار دارن که مثلا 80 ضربه حد شرعی برش جاری کرده دارن که فضلات هم حتی مات. این هم نحوه اجرای حدود بله
حسابش
خوب نمیدن
رشته
تنم مثل چند چون در روایت داریم از روایت استفاده میشه که باید ظاهر که اکتفایی به روایت حد هم نکرد به هر حد هم میخواد اکتفایی رو هر نمی کند مریض نباید داره دیگه آدمی که مریضه ناتوانه باید سعی بکن اگر از هم مستحق حد هم بشه باید سعی بکنن وقتی که شفا پیدا کرد عافیت پیدا کرد سالم شد اونا حد رسید این به بچه خودش هم جوید حالا یه روایت دیگه هم هست اونم هست از امثال این واقعا فاجعه بزرگی بوده است تسلط اینها بر سر روشت محسن چگونه امیر المؤمنین کرام الله اینها رو تحمل کرده آدم یکی از معاجز رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم تحمل اینها و یکی از معاجز امیر المؤمنین تقلیسی واقعا با بوده و این طور رفت داده تعجیب در روایت دارید این رو دارمی در سننش قصه رو نقل میکنم بسید در روایت دیگر اهل سنت هم هستیم دارمی در سننش که از صحاب اهل سنت قبول دارم دیگر که شخصی اینطور نبود به تفسیرم میشه این داستان رو برشون نقل کنم هم مربوط به تفسیره هم مربوط به روای عمر این رو دارمی در اوائل سنن نقل میکنم که شخصی بود به نام صبیغ از اهل عراق عراق از همون آغاز محل شیعان علی ابن ابی طالب بود از همون دورانی که اسلام به عراق رسید و احتمالاً در نتیجه حضور ایرانیان اول تمایلی به امیرالمومنین داشتن و نقش سلمان هم در میان نقش بارزی بود در حال صبیغ نامی بود اهل عراق اهل کوفه این در جند تحت فرماندهی امرآس بود وقتی که لشکر امرآس مصر رو رفت فتح کنه در زمان عمر بن الخطاب فرماندهی امرآس گزارش دادن که یک کسی در بین جن در بین لشکریان سربازی است این سرباز در روایت یسأل الناس عن اشیاء من القرآن یا عن تفسیر القرآن این با مردم صحبت میکنه یعنی همین با هم لشکری هاش و هم حالتی هاش و همون لشکر اسلام درباره تفسیر بعضی از آیات قرآن سؤال میکنه که چیه این معنی چیه عبارت اینه که کان یسأل اشیاء عن تفسیر القرآن امرآس حساس شد ظاهرا این که سؤال از تفسیر قرآن میکرده سؤال از آیات مربوط به ولایت ولله خب تفسیر قرآن فرض اون دوره توبیه چه حساسیه داره داریم که نامه نوشت سریع امرآس به عمر در مدینه با پیک سریع فوری به مدینه یک همچه اتفاقی در لشکر افتاده سرباز ایست در بین لشکران راه میده از آیات قرآنی سوالی کنه از تفسیر آیات سوالی ها پیک رسید دست عمر سریع هم پیک رو فرستاد گفت این شخص رو سریع برم احضارش کنید در مدینه سریع احضارش در چند روز با چند نفر سرباز مأمور این رو اعزام کردن در این پیش آقای آقا این که عرض کنم متن روایتی است که آقای دارمی در سنن دارمی نقل می کند که از صحاح اهل سنت و البته غیر او هم از روایت اهل سنت نقل کردن می دارد آوردن این شخص رو آوردن مدینه و اون شخصی که از طرف امرآس مأمور این سقین بنده خدا بود آمد پیش خلیفه و گفت که آقا خواست عرضه مثلا گزارش کنه گزارش بده که من اول هنوز زبان به صحبت باز نکرده عمر بهش گفته ببین این در روایت اینجوریه ببین آوردی شنا اگر نیاوردی باشیش تو رو بهش کدک میزن اونا آوردی میشه سروازه رو آوردی و آمد دستون داد سروازه رو آوردن این همین بنده خدایی که کار نیستن و اشیاء هم نفسی رو خود دستور داد که شلاق بشه اونقدر شلاقش زدن که میگم ده به عمر این نبودی که 80 تا بود از حسن نکته بود، اونقدر این رو شلاق زدن تا عبارت روایتی که داره می نقل کند این است که حتی ترکت ظهره و بره، یعنی بره یعنی که تاول زد این کمر این بند خدا بره این خلاصه تاول های زیاد روی این کمر و دید خیلی و از این بند خدا ناجور شده بخو بس ببردش هم بردنش این دو سه روزی تا این تاول های مدار التیام که در گدار دیرش دوباره آوردنش و دوباره دستور دوباره شلاق شد، اونقدر این رو شلاق زدن تا دیگه کاملا خونی شد دنده فرقی با اون روی همون کمر شلاق خورده این قدر بردنش بار سوم دو سه روز دیگه که گذشتی مقدار دخما التیام پیدا کرد دوباره بود بار سوم گفت دومر گفت این صبح ایران که اگر میخوایی من رو بکشی یک سر من رو بکش چرا زرد کشم میکنم به خاطر کردن ادهی داره بس دیگه این خیلی شلاق زدید بعد که به خاطر کردن اومد دستور داد این رو گفت بفرستید برگردش کوفه و دستور داد که هیچ کس حق مجالست محاکمه و خلاصه و هم غدا شدن با این هیچ کس هم غدا بشه هیچ کس هم صحبت بشه اینه بردنش کوفه دید که هیچ کسی نزدیکش نمیشه خیلی بازش دارم و پیش ابو موسی اشعری التماس ما با آخر من دیگه توبه کردم از تفسیر قرآن سوال نمی‌کنم حالا خدا رحم کنه شما در زمان عمر نبودید یه مسئله نیست، یعنی اگر شما دنبال کنید احادیث رو می‌بینید که عمر و ابوبکر شدیداً با تفسیر قرآن مخالفند، شدیداً یعنی که از بدترین گناهان در زمان اونها تفسیر قرآن و نکته‌اش هم همین بود، نکتهش این بوده که تفسیر قرآن گفتن قرآن رو بخونید کار نداشتید خدا چه گفته همینو بخونید دسته دید یکی که تفسیر قرآن ممنوع بوده که نقل روایت از رسول خدا ممنوع بوده، نکته هر دو هم همین بوده که اگر این روایت نقل میشد یا قرآن تفسیر میشد خانقاه حق اهل بیت سلام الله علیهم مثلا ولایت مثلا امامت برای مردم طبیعی میشد به اون وقت مردم هر روز آمادگی داشتن مطالب بشنوند خلاصه رفت پیش ابو موسی اشعری من دیگه خدا سبقه ایراق التماس رو بود من یه توبه کنم نه از تفسیر خانم سوال نمی کنم کاری تفسیر خانم نمی نامه نوشت ابو موسی اشعری به خلیفه دوم که با این توبه کرده باقید حسن از توبه تو توبه حسن کرده یا ایان لدین آمن و توبه یا الله توبه تند سبحان این دیگه غلط می کنه از آرات قرآن سوال تا اون وقت عمر بهش رضایت گفت بعدش عرض کردیم وقتی گذشتیم این قضیه عمره یعنی رفتاره که حضرت فرمود حضرت امیر تصیرها فی حوضه خشنا یه همچه چیزی بوده این بنده کنه این که عرض کردم که کمتر مجازات او قطعی بوده این رو من از باب مزاح و اینها نمی کنم این یعنی چیزی که طبق اون چه در تاریخی که در روایاتی که خود اهل سنت در صحاحشون نقل کرده اند این معنی کاملا بیان است و ظاهر یک کسی واقعا یک تحقیقی در اون تو شخصیت عمر کنه این ناحیه خوب روشن میشه. خب این از دو دسته روایاتی گفتید در اون تو با شأن نزول این آیات آمده بیدیم سراغ شأن نزول آیه تفسیر اول شأن نزول رو بحث میکنیم بعد بریم سراغ مضمون آیه که در تفسیر آیه هم بحث داره در شأن نزول این آیه ما یک روایت هم نداریم که دلالت کند که این آیه در واقع با عزوجل رسول نازل شد، همه ی روایاتی که خود اهل سنت نقل میکنند دال بران است که این روایت این آیه در شأن این پنج نفر خدا رسول برکم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیر و حضرت زهرا و امام حسن در شأن اینها نازل شده با تفسیر کلمه اهل بیت، یعنی خدای متعال این آیه رو که نازل کرده، رسول اکرم کلمه اهل بیت رو هم تفسیر کرده که گفته اللهم هؤلاء اهل بیت. این اللهم هؤلاء اهل بیت در متن روایات آمده که تفسیر کرده رسول اکرم این آیه رو، به خصوص این پنجتن. این پنجتن در زمان رسول اکرم به پنجتن بود. من ابتدا البته من صحیح مسلم رو هم گذاشته بودم بیارم، یادم رفت بیارم، ولی مسند احمد حنبل رو آوردم. مسند احمد ابن حنبل رو از خود مسند احمد ابن حنبل براتون میخونم. حتی علامه طباطبایی هم مقداری از روایات رو در همین حدیث روایی در اون بحث روایش آورده، منتها از خود منبع ایشون نقل نکرده، به واسطه نقل. حالا ما از خود منبع نقل، همه ی روایات هم نقل نکردن. خودش واقعا اینجا یه بحث داره، خوبه آدم کسی از شما وقتی حال داشته باشه یه همچه کار رو انجام بده که تمام روایات در رابطه با تفسیر این آیه رو جمع بکنه و خودش یه موضوع تحقیق خوبیه. این روایت رو من این نکته رو عرض کنم، این آیه، آیه تفسیر از مجموع روایات استفاده میشه، البته این نکته رو از بنده میشنه که این آیه تفسیر از روایات چین استفاده میشه که سه بار لااقل، حداقل سه بار نازل شده در سه جا، سه بار و در سه جا در سه مکان، یکی در بیت فاطمه سلام الله علیها نازل شد، یک بار آیه تفسیر در بیت خود حضرت زهرا نازل شده. این حدیث کسایی که روایت شده از حضرت زهرا سلام الله علیها که در پایان مفاتیح وجود داره و قرائن نشون دهنده صحت این حدیث، این حرف درستی نیست که صرف این که ما یک حدیثی سند معتبر کذایی نداشته باشیم این حدیث صحیح نیست، این غلط. این کسی هم چه حرف میزنه که با معیارهای صحت حدیث آشنا نباشه. معیارهای صحت حدیث منحصر در صحت سند، یعنی منحصر در این نیست که این حدیث رو راوی از راوی از راوی که تمام این روات عدول یا ثقات باشن نقل کنن، اینجور نیست. وجود سند معنعن ثقت انثقه یکی از راههای صحت حدیث و راه صحت حدیث منحصر به این نیست. وقتی ما یه حدیث رو ببینیم که این حدیث مضمونش صحیحه، مضمون این حدیث با همه روایات سازگار، متن حدیث متن خاصی باشه که نشون دهنده این از متن قوی باشه، از لحاظ ادبی قوی باشه، از لحاظ معنا محکم باشه، تا قرائن دیگر جمع بشن که در مجموع برای کسی که حدیث شناس باشه این معنا محرز میشه که این حدیث حتما باید از منبع درست صادر شده باشه.
اصلا حدیث
مستو
اصلا حدیث
نیست، بیشتر بحث حدیث کسا مستو همه اصول روایی ماست، یعنی اینن این مستو خود این روایتی که نقل شده که با همین متن نقل شده، این روایتی که از همین در نقل شده، این حدیث کسایی که مرویی از حضرت زهرا است، این متن، این متن مخصوص اون روایتی که از حضرت زهرا نقل شده و این متن متنی است که همه اون چه در این متن آمده با مسلمات شریعت ما کاملا منطبقه، با روایات دیگر کاملا منطبقه. خلاصه این آیه سه بار نازل شد در مجموع از روایات است، یه بار در بیت فاطمه، یه بار در بیت عایشه که روایت عایشه رو عرصبت که مسلم در اون کتابش نقل میکند که حالا طلبتون باشه جلسی بعدی صحیح مسلم میانه که از خود صحیح مسلم هم بخوانید و تو اونا بشونن صحیح مسلم، ما هم طبعا میگیم صحیح مسلم، من خودم در تعابیرم در رشته هم میگم کتاب مسلم، حالا دارم یه صحیح مسلم صحیح خونه های دامی هم صحیح، ولی کتاب مسلم میگیم در صحیح مسلم یا کتاب مسلم روایت از عایشه آمد. در اینجا در مسئله عمل و در کتاب‌های دیگه هم در بار ام سلمه است، یه بار هم این آیه در منزل ام سلمه نازل شده، پس تعارضی بین این روایات متعدد نی تعارض نیست، این حاکی از اهمیت آیه است و این که خدای متعال برای این آیه از طرق مختلف و به عناوین مختلف دست مردم برسد سه بار این آیه رو نازل کرده، یه بار در منزل فاطمه با اون مضامین عالی حدیث کسا، یه بار در بیت عایشه تا عایشه هم نقل کنند روایت کنند این روایت، یه بار در بیت ام سلمه که این خصوصیت در روایت ام سلمه باشه.
آیا
میگن
داریم که مثل این باشه،
یعنی
یه بار دو
پیش از یک بار مثلا خود سوره فاتحه رو میگن که دو بار نازل شده، یه بار میگن هم مکی است هم مدنی، بعضی از آیات مکی و مدنی هست،
بعضی از آیات نه، یعنی یه آیه هم در مکه
باشه
هم در مدنی،
مثلا سوره فاتحه میگن که هم در مکه نازل شده هم در مدنی، میگن نزلت مرتین، یکی از نکات این که سوره حمل رو متانی تعبیر میکنه، یکی از تفسیرها، یکی از وجوه معنی متانی چند وعد داره، چرا سوره حمل میگیم متانی؟ یک وعدش این است که چون تو نماز دو بار خونده میشه، یک وعدش این است که معانی موجود در سوره حمل معانی متنا و متانی هست، یک وعدش هست که است که چون دو بار نازل شده، یک بار در مدینه یک بار در
شما
غیر از نظریه مفسرین کسی هست قائل به اینکه این مفاهیم سه بار نمیشه؟ من این رو جایی ندیدم، اونطور من خودم که تطبق کردم که این روایت از سه منبع نقل شده، هم یه روایتی داریم از حضرت زهرا سلام الله علیها که همون حدیث کسا معروف خودمون هست، هم در منابع اهل سنت عایشه نقل شده که در صحیح مسلم وجود داره که اون روایت رو عایشه میگه این آیه نزلت فی بیتی، کان رسول الله در خانه من و عبای کار علیه کساق من کساق خاصی که رحل مرق مرحل به اصلا یه عبایی که از مرق مرحل بافته شده بود با حضرت بود، حضرت وقتی آمدن خانه من فاطمه رو خواستند و علی رو خواستند و حسن رو خواستند و حسین رو خواستند، اینا رو بردن گیر کتاب، بعد از رب دست برداشت با آسمان عرض کرد اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، آیه تطهیر نازل شد در خانه من، آیه نازل شد انما یرید الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و طهرهم تطهیرا، این رو مسلم در صحیحش میگه، صحیح مسلم از معتبرترین کتب اهل سنت است نزد خودش. و اما روایت ام سلمه، بله
چرا علی سلام فرض ندارن
خیلی از دل رو
اینکه از
من بهشون هست حالا من خواهم این رو بگم، ببینید اول حرف فخر رازی رو براتون بگم، اتباه این رو آوردن بگم حرف فخر رازی براتون بخونم، یک ببینید واقعا من تعجب، فخر رازی درباره این آیه که میرسه دو سه صد بیشتر حرف نداره، میگه که میگه ثم ان الله تعالى ترك، این فخر رازی است، ترك خطاب المؤنثات، آیات قبل از این آیه قصیغه خطاب مؤنث بود، ترك خطاب المؤنثات و خاطر به خطاب مذکرین، به اینجا که رسید به این آیه فرمود انما يريد الله ليذهب عنكم ليدخل فيهم نساء اهل بيته و رجالهم، اینجا فقط حرفی نیست، این کار رو کرد تا اینکه نساء و رجال اهل بیت رو هر دو رو با هم در این آیه داخل، بعد میاد که واختلفت الاقوال فی اهل البیت و الاولا ان یقال، دلیل این اولا چیه؟ هیچ، جز عصبیت، جز تعصب، هیچ دلیل نمیگه این عقلی اولا، عقلا اولا، شرعن اولا، چشی؟ میگه والاولا ان یقال هم اولاده و ازواجه و الحسن و الحسین من هم و علیون من هم، چرا علیون من هم؟ علی هم به زور من هم، چرا؟ لانه او کانه من اهل بیتی به سبب معاشرتی به بنت النبی، این هم از اهل بیت حاصل میشه، چرا؟ حساب میشه چون خب با دختر پیغمبر معاشر بوده، چرا از اهل بیت حسابش میکنی؟ و ملازمتی للنبی و ملازم نبی هم بوده، چه حرفی؟ خیلی ها بودن معاشر بنت نبی بودن، خلاص
این تنها حرفیست که آیه فخر رازی این عقل متفکر و علشانن در رابطه با این آیه اینطور حرف میزن. یک دلیل، یک روایت، یک مبنا، یک مدرک برای ندا ارائه نمیده، تمام شد. قبل از شما آیات دیگه وذکر نمایت لا فی بوتی کن، صفحه 181 جلد 25 از تفسیر فخر رازی. ما یک کتاب خونه برات اینجا آوردم، این مشکلی که براتون از خود کتاب ها نه. خلاصه بریم سراغ روایت احمد بن حنبل از ام سلمة. میگه حدثنا عبدالله حدثنا ابی حدثنا عبدالله بن نمیر قال حدثنا عبدالملك قال يعني ابن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح قال حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي كان في بيتها إلى بيت أم سلمة فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه إذار في كتوشي غزي يقول رسول أكرم فقال لها رسول اکرم به حضرت زهرا فرمود ادعی زوجکی او ابنیکی فرو علی و حسنین رو هم صدا کرد فجاء علی و الحسین و الحسن فدخلوا علی فجلسوا یأکلون من تلک الخزیره و هو علی منامت له. حالا شدم خزیره نبوده، خربوزه بوده، اینجوری خزیره، حالا در روایت خزیره است. فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة يا خزيرة خزيرة هر اینجا خزيرة است. در بعضی از من تو ذهنم هست، بعض روایات و نسخ حریره است، حریره هر اینجا خزيرة. فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له. رسول اکرم روی یک رو انداز که آدم در حال در حال میکشه میخوابه، چیزی رو خودش میکشه، مثلا این بلاخواهی که ما داریم. و هو علی منامت له علی دکان تحته کساء له خیبری. دکان معنی دکانی که ما میگیم نیست، دکه یعنی این دکیه روی یک بلندی حضرت روی سکو نشسته و تحته کساء له خیبری، کسایی که از تکسینی بوده که از خیبر برای حضرت بود. قالت ام سلمة قالت و انا اصلی فی الحجره، من تو حجره در نماز. فانزل الله تعالی عز و جل هذه الآیه انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت و یطهركم تطهیرا. قالت فاخذ فضل الكساء فرشاهم به. این حاشیه عبا رو حضرت گرفتند و این عبا رو دور این چند تن کشیدند. فغشاهم به ثم اخرج یده فالوا بها الى السماء. این عبا رو که دور اینا کشندن بعد دست رو از عبا آوردن بیرون به سمت آسمان. ثم قال، ببینید این دو تفسیر حضرت تفسیر دارد میکنه. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وخاصتي فاذهب عنهم النساء وطهرهم تطهيرا. اللهم بارديه اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم النساء وطهرهم تطهيرا. قالت فادخلت راسي في ادخلت راسي البيت. اون اتاقی که اینا توش نشسته بودن سلام تو کردن. فقلت و انا معكم يا رسول الله، اجازه بدید منم با شما باشم. قال انك الى خير، انك الى خير. آقایت به خیلی تو ولی نفر بود بیاد جز اون مجموعه هزن قبول نکردن که ام سلمه جز این مجموعه باشه. خلاصه بعد همین روایت رو از سند دیگه هم نه. حالا یاد ادامه بحث برای هفته آینده ان شاء الله.